به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به پادکست 45 آقای مالیات. تو این پادکست در ارتباط با رهن تصرف میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای احسان الله یعقوبی که اگر خاطرتون باشه پادکست 40 در ارتباط با سرقفلی صحبت کردن که اتفاقا خیلی هم استقبال شد و امیدوارم این پادکست هم مفید و فایده باشه. با ما همراه باشید. جناب آقای یعقوبی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رستگار عزیز و همه مخاطبین و شنوندگان محترم پادکست های آقای مالیات. امیدوار هستم که در این پادکست مثل پادکست قبلی که در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیش و تجارت صحبت کردیم و الحمدلله مورد استقبال بسیاری از دوستان قرار گرفت، در این پادکست هم به نکات خوب و کاربردی که در ماده 53 قانون مالیات مستقیم اومده بپردازیم. ماده 53 قانون مالیات مستقیم که در باب مالیات بر درآمد املاک اومده بیان میکنه که کلیه مالکین، مجرین و یا اشخاصی که به واسطه اجاره دادن املاک خودشون درآمد کسب میکنند باید مالیات این درآمد رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. همچنین در این ماده اصلاحات حقوقی متعددی همچون اجاره، وقف، رهن تصرف، حبس، اعیان، عرصه و مانند اینها به کار رفته و این موضوع باعث میشه که بررسی این ماده مفصل و مهم شاید در 10 پادکست هم به صورت کامل امکان پذیر نباشه. اما ما مختصراً و اجمالاً به بررسی مهمترین نکات میپردازیم. اما یکی از اصطلاحات مهمی که در ماده 53 قانون مالیات مستقیم به کار رفته اصطلاح رهن تصرفه. اصطلاح رهن تصرف رو جالبه بدونید هم شورای عالی مالیاتی و هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال رأی شورای عالی مالیاتی در موردش صحبت کردن بدون اینکه معنای درست این اصطلاح مد نظرشون باشه. یعنی هر دو مرجع در استفهام و در برداشتی که از اصطلاح رهن تصرف داشتند دچار اشتباه شدند. اما در خصوص اصطلاح رهن تصرف اگر بخوایم صحبت بکنیم، ابتدا باید ما در خصوص مفهوم رهن حرف بزنیم. من با یک مثال ساده برای شما بیان میکنم. فرض بفرمایید من یعقوبی اومدم پیش آقای رستگار و از آقای رستگار درخواست میکنم تا مبلغ 500 میلیون تومان به من قرض بده. شما آقای رستگار هم هیچ مشکلی ندارید، میگید بسیار خوب من 500 میلیون تومان رو به شما قرض میدم، اما اول به من بگو که کی این پولو پس میدی. فرضاً من به شما میگم که من در 1 شهریور ماه 1402 500 میلیون تومانی که از شما قرض گرفتم رو تقدیم میکنم. شما به من میگید که بسیار خوب، اما برای اینکه خیال من راحت بشه شما بیا یه وثیقه‌ای به من بده، یه رهنی به من بده که اگر سررسید پرداخت دین یعنی اول شهریور ماه 1402 رسید و تو یعقوبی پرداخت نکردی من دلم گرم باشه که از محل این وثیقه میتونم طلبم رو استیفا کنم و اون رو بردارم. بنابراین عقد رهن یک عقدی است که به موجب اون شخصی که طلبکاره در قبال طلبی که از بدهکار داره از اون مالی رو به عنوان وثیقه در رهن خودش میگیره تا چنانچه اون بدهکار در سر رسید دینش رو پس نداد اقدام به استیفای طلب خودش از محل این وثیقه بکنه. این معنا معنایی است که در ماده 771 قانون مدنی هم مورد اشاره قرار گرفته. پس عقد رهن یکی از عقود معین و یکی از عقود تبعی است. چرا بهش میگن تبعی؟ چون اول باید یک دینی وجود داشته باشه تا به تبع اون دین شخص بدهکار مالی از خودش رو در وثیقه طلبکار بذاره. به بدهکار میگن راهن بر وزن فاعل، یعنی به رهن دهنده، و به طلبکار یا اونی که در واقع طلب داره از بدهکار و مالی رو به عنوان وثیقه در رهن خودش گرفته میگن مرتهن. پس ما در عقد رهن با دو طرف مواجهیم، راهن و مرتهن، و به مالی هم که به رهن داده شده میگن عین مرهونه، یعنی عین به رهن داده شده یا مال مرهونه. و یه مثال دیگه که خیلی هم ملموس هست، وام هایی که اشخاص از بانک ها میگیرن. بانک در اینجا در قبال وامی که به اشخاص پرداخت میکنه از اونها مثلا خونه شون رو به رهن میگیره. یه سری اسناد رهنی تنظیم میشه و شما وقتی از بانک وام میگیرید خونه تون رو به رهن بانک میذارید و اون خونه وثیقه طلب بانک از شما قرار میگیره.
درست.
و اگر شما در موعد مقرر دین خودتون رو یا اقساط دین خودتون رو به بانک پرداخت نکنید، بانک میاد و با اون سند رهنی نسبت به فروش اون خونه یا همون عین مرهونه اقدام میکنه، طلبش رو و خساراتش رو ور میداره و هر چقدر هم که موند مسترد میشه به مالک ملک. خب عقد رهن در معنای صحیح خودش همین معنایی است که من عرض کردم. حالا سوال پیش میاد، پس اون چیزی که در اجاره های متداولی که بین مردم منعقد میشه به رهن در واقع معروف شده اون چیه؟ اتفاقا ببینید دقیقا مسئله ما همینجاست. اون اصطلاح رهنی که شما در روابط استیجاری بین مؤجرین و مستأجرین میبینید و تحت عنوان رهن و اجاره یا رهن کامل و اینها معروف شده، در واقع رهن به معنای حقوقی خودش نیست. پس هر زمان شما شنیدید که شخصی ملکی رو به رهن کامل خودش در آورده یا ملکی رو رهن و اجاره کرده، این معنا از رهن اون معنایی که ما قبلا گفتیم اون معنا نیست. حالا من بیشتر برای شما توضیح میدم. من با آقای رستگار مراجعه میکنم و با آقای رستگار میگم که لطفاً منزل مسکونی اضافه ای رو که داری برای یک سال به من اجاره بده، از 1-6402 تا 1-6403 لطف کن یک سال به من این منزلت رو اجاره بده. آقای رستگار میاد و یک مبلغی رو تحت عنوان رهن از من دریافت میکنه و من همراه با این مبلغ یک اجاره بهای معینی رو هم پرداخت میکنم. ما بهش میگیم رهن، اما ماهیتاً قرض الحسن است. ماهیت این مبلغ قرض الحسن است. به این مبلغ در عرف رهن میگن، ودیه مسکن میگن، قرض الحسنه هم میگن، اما ماهیتاً به قرض الحسنه نزدیکتره. قرض هم یک عقد دیگه، قرض هم یک عقده که شخصی مالی رو به تملیک دیگری در میاره و دیگری مکلف میشه تا بعداً مثل اون مال رو به مالکش رد کنه. حالا وارد این مقوله ها نمیشیم، اما خواستم بگم این معنایی از رهن که مد نظر ماست در عرف غیر از اون معنایی که در قانون اومده و در معاملات رهنی و در اسناد رهنی و در بانک ها مد نظر قرار میگیره و بر مبنای اون اسناد رهنی تنظیم میشه. این معنا غیر از اون. خب حالا دوباره برمیگردیم به موضوع رهن. عقد رهن در معنای حقیقی و درست خودش، یعنی در معنایی که یک دینی وجود داشته باشه و طلبکار در قبال طلب خودش از بدهکار بیاد و یک مالی رو از اون به رهن بگیره. حالا این مال میتونه خونه باشه، مال غیر منقول باشه، میتونه مثلا مال منقول باشه مثل ماشین باشه. بله، در این مفهوم گفتیم که عقد رهن یک عقد تبعی است و با این معنایی که ما در عرف از رهن سر و کار داریم بسیار متفاوت. عقد رهن اثرش ایجاد حق وثیقه است. عقد رهن اثرش ایجاد حق وثیقه است، یعنی طلبکار تنها حقی که نسبت به مال مرهونه داره، بهتره بگم بانک تنها حقی که نسبت به این خونه‌ای که شما در قبال دریافت وام به رهن اون گذاشتید داره، اینه که اگر شما دینتون رو به بانک پرداخت نکردید، اقساط وامتون رو به بانک پرداخت نکردید، بانک به عنوان طلبکاری که حق وثیقه داره بیاد و این ملک رو به فروش برسونه و طلبش رو از محل فروش استیفا کنه. هیچ حقی بیشتر از این بانک بر روی ملک نداره. یعنی ممکنه که ملک در رهن بانک باشه اما شما در ملک ساکن باشید، هیچ اشکالی نداره. مگه ما نداریم املاکی رو که به رهن داده شدن اما خود راهنین، یعنی خود اون مدیون‌ها، خود اون اشخاصی که ملکشون رو به رهن دادن دارن در اون ملک زندگی میکنن؟ بله، چرا که منافع ملک مورد رهن و عین ملک مورد رهن در مالکیت کیه؟ در مالکیت مالکش هست که همون راهنه یا همون مدیون یا همون بدهکاره. و طلبکار یا مرتهن چه حقی نسبت به اون عین مرهونه یا مال مرهونه یا همون آپارتمان داره؟ تنها حق وثیقه داره، یعنی باید صبر کنه تا که تا 1 شهریور ماه 1402، و اگر اون زمان بدهکار طلبش رو، ببخشید دینش رو، به مرتهن پرداخت نکرد، مرتهن این مال رو حالا حسب مورد از طریق اجرای احکام یا از طریق اجراییات ثبت به فروش میرسونه. حالا اگر در عقد رهن شرط شود که مرتهن میتواند از منافع عین استیجاری هم استفاده کنه، به این رهن میگن رهن تصرف. پس رهن تصرف یکی از شقوق عقد رهنه که در اون پیشبینی شده که مرتهن یا طلبکار میتونه از منافع عین مرهونه هم استفاده کنه. گفتیم که طلبکار صرفا حق وثیقه داره نسبت به عین مرهونه و نسبت به عین و منفعت اصولا هیچ گونه حقی نداره، اما اگر در همون قرارداد رهن، در همون عقد رهن پیشبینی بشود که منافع اون عین مرهونه به تصرف طلبکار یا همون مرتهن داده بشه، در این صورت به این رهن میگن رهن تصرف. من با یه مثال برای شما بیان میکنم. همون مثال 500 میلیون تومانی که من از آقای رستگار قرض گرفتم رو به خاطر بسپارید. من به آقای رستگار میگم که لطفاً 500 میلیون تومان به من قرض بده. آقای رستگار میگه باشه، اشکالی نداره. کی پولو پس میدی؟ من میگم 1 شهریور ماه 1402. اوکی؟ آقای رستگار میگه که در قبال این مبلغی که از من قرض گرفتی یه وثیقه به من بده، خونتو بذار به رهن من. منم میگم بسیار خوب. یک سند رهنی، یک قرارداد رهن با آقای رستگار، با آقای رستگار تنظیم میکنم و خونم رو که مثلا 1 میلیارد تومان میارزه به وثیقه آقای رستگار میذارم، تا اگر در سررسید دین، یعنی در کی، یعنی در 1 شهریور ماه 1402، من دینم رو با آقای رستگار پرداخت نکردم، آقای رستگار بیاد و ملک رو به فروش برسونه و از محل اون 500 میلیون تومان طلبش رو برداره. گفتیم ملک 1 میلیارد میارزه دیگه، 500 میلیون بقیهش رو هم به من رد میکنن. خب حالا اگر در اینجا آقای رستگار به من بگه که آقای یعقوبی، حالا که ملکت رو به رهن من گذاشتی، ملکت هم که خالیه، ازش هم استفاده نمی کنی، بیا در همین قرارداد رهن منافع این ملک رو هم به مدت 1 سال به من بده. خب این رهن بهش میگن رهن تصرف، و در قبال این منافعی که به من تعلق گرفته منم ماهیانه مثلا این تومن به تو پرداخت میکنم. تمام صحبت قانونگذار همینه، تمام صحبت ماده 53 همینه، میگه اگر مدیون مالی را به رهن طلبکار بگذارد و در آن عقد رهن شرط شود که منافع مال مرهونه نیز برای مدت معینی در اختیار مرتهن قرار بگیرد و راهن در قبال منافعی که در اختیار مرتهن قرار داده مبلغی رو دریافت بکنه، به این مبلغ مالیات تعلق میگیره. یه جورایی انگار شبیه اجاره بهایی است که در واقع مؤجر از مستأجر دریافت میکنه. یعنی اگر ما اینجا بیایم و جای مؤجر و راهن رو عوض کنیم، یعنی به جای راهن بگیم مؤجر و به جای مرتهن بگیم مستأجر، انگار قطعات پازل ما با همدیگه جفت میشن. پس رهن تصرف یعنی این. یه تفاوتی که داره اینه که اون مال مرهونه در رهن مرتهنه که اصلاً با اونجاش قانون هیچ کاری نداره. قانون میگه که اگر راهن در قبال منافعی که از عین مرهونه در اختیار مرتهن قرار میدهد مبالغی را دریافت بکند، به این مبلغ مالیات تعلق میگیره، که انه این مبلغ همون اجاره بهاست. این رهن تصرف. معنای رهن تصرف اینه. حالا که اینقدر صحبت از رهن کردیم، بد نیست که من یک بیت زیبا رو هم بگم از یکی از شعرهایی که نامش هم خاطرم نیست. میگه که گفتم رهین مهر تو شد این دل حزین، گفتا حزین دلی که به مهری بود رهین. اینجا هم رهن در معنای واقعی خودش به کار رفته. اما اون معنای از رهن که در عرف میان مؤجرین و مستأجرین به کار میره، ماهیتاً قرض الحسنه یا شبیه قرض الحسنه است و رهن در معنای واقعی خودش نیست. حالا مسئله‌ای که پیش اومده چیه؟ در ماده 55 قانون مالیات مستقیم یک مزیت و یک تسهیلاتی برای اون دسته از مالکینی که منزل مسکونیشون رو که در اون سکونت داشته به اجاره اشخاص دیگری در آوردن و خودشون رفتن یه جای دیگه خونه اجاره کردن، اینجا یک امتیازی برای اینها قائل شده و گفته که در خصوص مالیاتی که بر درآمد ناشی از مال الاجاره دریافتی توسط این مالکین محاسبه میشه، ما اون مبالغی که اینها به عنوان اجاره بها به مؤجر خودشون پرداخت میکنن رو در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم. چرا؟ چون ممکنه اینها مثلا طرف خونش مرکز شهر باشه، به اجاره داده باشه، یه خونه توی مناطق حالا بالاتر اجاره کرده باشه و یک مبلغ اجاره بیشتری رو پرداخت بکنه. خب اینجا عدالت حکم میکنه و اقتضا میکنه که ما اون مبالغی رو که این شخص به مؤجر خودش پرداخت میکنه رو در احتساب مالیات بر درآمدی که ناشی از دریافت اجاره بها یا مال الاجاره از مستأجر خودش هست ملحوظ کنیم و لحاظ قرار بدیم. چرا که در غیر این صورت ممکنه که دریافت مالیات از این شخص منصفانه و عادلانه نباشه. بنابراین این ماده اومده این امتیاز رو در نظر گرفته. حالا برداشت اشتباهی که از مفهوم رهن تصرف شده باعث شده که شورای عالی مالیاتی بیاد و با استنباطی که از مفهوم رهن تصرف کرده رأی رو صادر کنه و اون رأی توسط دیوان عدالت باطل شده. خب ببینید، شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 30.4.3350 مورخ 7.4.1374 اومده گفته که ما در خصوص رهن تصرف، حالا ببینیم چه معنی از رهن تصرف مد نظرش بوده. اون معنایی که من براتون گفتم، یعنی عقد رهن و شرط تعلق منافع عین مرهونه برای مدت معین به مرتهن، یا اینکه نه، رهن در معنایی که در عرف مورد استفاده قرار میگیره و گفتیم ماهیتاً همون قرض الحسنه است، همونی که ما میگیم رهن و اجاره و اینها. خب در این رأی شورای عالی مالیاتی گفته که تسهیلاتی که ماده 55 قائل شده برای اون دسته از مالکینی که خونه مسکونی خودشون رو به اجاره دیگری دادن و خودشون اومدن یه خونه‌ای رو، یه ملک مسکونی رو، یه آپارتمانی رو جای دیگه اجاره کردن، گفته که من مزایای این ماده رو نسبت به موارد رهن تصرف، حتی نوشته رهن و تصرف، در حالی که در واقع اینها مضاف و مضافان الی هستن، دو چیز نیستن که بینشون واورده، گفته در خصوص این من اعمال نمی کنم. یعنی در واقع منظور این بوده که در مواردی که مثلا اشخاص میان و خونه خودشون رو به رهن کامل دیگری میدن و حالا خونه رو جای دیگه اجاره میکنن، گفته که نه، من ماده 55 رو صرفا در مواردی ساری و جاری میدونم که مبلغی تحت عنوان مال الاجاره دریافت بشه و اونایی که یه مبلغی رو تحت عنوان قرض الحسنه به عنوان همون رهن در معنای عام نزد در واقع موجر تودیع میکنن و موجر بعد از انقضای مدت اون رو برمیگردونه، گفتن این ماده 55 شامل اون موارد نمیشه. بعدن ابطال این رأی شورای عالی مالیاتی از دیوان عدالت اداری خواسته میشه. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 62 مورخ 18/2379 این قسمت از رأی شورای عالی مالیاتی رو ابطال میکنه، اما باز هم مفهوم و معنایی که از رهن تصرف مد نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده غیر از اون معنای حقوقی و صحیحش است. بنابراین اینجا شورای عالی مالیاتی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع منظورشون از رهن تصرف در واقع اون مبالغی بوده که تحت عنوان قرض الحسنه همراه با مال الاجاره در واقع بین مجرین و مستاجرین در قراردادهاشون ملحوظ و بینشون در واقع مبادله میشه. خب پس این رهن تصرفی که در رأی شورای عالی مالیاتی مورخ 7/4/1374 اومده با اون رهن تصرفی که در دادنامه شماره 62/18/279 دیوان عدالت اداری اومده اصلا هیچ گونه ارتباطی به اون رهن تصرفی که ما گفتیم و موضوع مواد 771 به بعد قانون مدنی هست نداره. این رو من خواستم خدمت شما عرض بکنم. پس هر کجا من بعد هر کجا صحبت از رهن و اجاره، رهن کامل و اینها شنیدید، شما بخونید قرض الحسنه، بخونید قرض الحسنه و اجاره. رهن کامل رو بخونید، یه مبلغی که در واقع مستأجر به عنوان قرض الحسنه نزد موجر تودیع میکنه و معمولا یه اجاره بهای خیلی کمی، مثلا 1000 تومان، 10000 ریال تو اجاره ناما می نویسن تا مثلا اون قراردادی که بستن از حالت اجاره خارج نشه. حالا شاید یه عده، حالا یه عده اینجوری استنباط میکنن که اگر صرفا همون مبلغ ودیه مسکن، حالا تعبیر عرفیشو میگم، یا رهن تو قرارداد نوشته بشه و چیزی به عنوان مال الاجاره تعیین نشه، اون قرارداد دیگه مثلا مشمول عنوان اجاره نیست.
خب خیلی متشکرم آقای یعقوبی، دست شما درد نکنه، لذت بردیم. اگر کلام آخری هست بفرمایید که دیگه پادکست رو تمامش بکنیم.
منم متقابلا تشکر میکنم از افتخاری که به من دادید و وقتی که در اختیار من گذاشتید. امیدوارم فرصت مجددی فراهم بشه تا بار دیگر در خصوص این ماده مفصل فپرنکته صحبت کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و از شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. پادکست های بعدی رو با ما همراه باشید.